فرض کنید سالها توی سوئیس زندگی میکنین و بعد از مدتی برمیگردین کشورتون و میخواین که یه شرکت توی کشور خودتون تأسیس کنین. با چه مشکلاتی روبرو میشین؟ آیا میتونید به راحتی این کار رو انجام بدید؟ یا قوانین دست و پاگیر و کاغذبازی ها جلوی این کار رو میگیرن؟ این شرایطی که مثال زدیم دقیقا برای شخصی به اسم هرناندو دسوتو اتفاق میفته، کسی که سالها توی سوئیس زندگی میکنه و وقتی برمیگرده به زادگاه خودش یعنی کشور پرو، میبینه که چقدر تفاوت بین این دوتا کشور و شرایط زندگی توی این کشورها وجود داره. اون تصمیم میگیره به جای اینکه دوباره برگرده سوئیس و راحت زندگیش رو انجام بده، خودش رو وقف فهمیدن دلیل این تفاوت‌ها بکنه و بفهمه که چرا مردم کشور خودش توی فقر زندگی می‌کنن و سوئیسی‌ها یا به عبارت اروپایی‌ها توی رفاه و آسایش هستن. دساتو توی خاطراتش میگه من می‌دیدم که اقوام و دوستان پرویی من دقیقاً به اندازه دوستان اروپاییم باهوش و زرنگ هستن، اما خیلی فقیرتر از اونها زندگی می‌کنن که این واسم خیلی عجیب بود. اینجوری شد که از خودم پرسیدم چرا با وجود یکسان بودن استعدادها کشور پرو فقیره و اروپا نیست. به نظرم این قضیه مثل داستان نیوتن و اون سیب معروفه. شاید سیب بارها تو کله هزاران نفر دیگه هم خورده بوده، اما این قضیه واسه نیوتن سوال ایجاد کرد که چرا سیب افتاد و برای جواب به این سوال کلی تلاش کرد و بالاخره اونو به نتیجه رسوند. الان توی این موضوع ما هم فکر میکنم همینطوره. شاید هزاران نفر دیده بودن که کشورهای آمریکای لاتین توی فقر دست و پا میزنن، اما این دساتو بود که از خودش پرسید چرا؟ و برای پاسخ به این سوال سالها تحقیق کرد و نتایج مشاهدات خودش رو توی کتاب راه دیگر، یعنی اسم کتاب راه دیگر، توی سال 1986 منتشر کرد. کتابی که توی پرو و بقیه نقاط دنیا جزو پرفروش ترین ها میشه. منطقه آمریکای لاتین یکی از مناطق چالشی توی دنیاست و نظریه های زیادی هم در خصوص توسعه یافتگی یا عدم توسعه کشورها بر اساس کشورهای این منطقه ارائه شدن. آمریکا همیشه این منطقه رو حیات خلوت خودش میدونست و وقتی انقلاب سوسیالیستی توی کوبا پیروز شد، آمریکا ترسید. از این ترسید که این تفکر سوسیالیستی به بقیه کشورهای منطقه هم سرایت کنه. تفکری که در مقابل شرایط اقتصادی و اجتماعی توی اروپا بر اثر رشد کاپیتالیسم و نظام سرمایه‌داری به وجود اومده بود. شوروی طرفدار دیدگاه سوسیالیسم بود و در مقابل آمریکا هم هر جای دنیا تلاش میکرد تا این تفکر رشد نکنه. اینجوری یکی از اختلافات بلوک شرق و غرب در سالهای جنگ سرد هم همین مسئله بود که به وجود اومده بود. خلاصه بعد از پیروزی انقلاب سوسیالیستی توی کوبا، آمریکا کمک‌های خودش رو با عنوان اتحاد برای پیشرفت رو به آمریکای لاتین سرازیر می‌کنه. این منطقه در مقایسه با اکثر کشورهای آفریقایی و آسیایی سابقه طولانی‌تری رو در استقلال سیاسی داشتن و سطح بالاتر تحصیلات، تولید سرانه بالاتر، شبکه حمل و نقل پیشرفته‌تر و میزان شهرنشینی بیشتر از ویژگی‌های کشورهای آمریکای لاتین بود. به طوری که در دهه 1950 و 1960 میلادی به نظر می‌رسید آمریکای لاتین رهبری توسعه اقتصادی جهان سوم رو در دست خودش بگیره. اما این اتفاق نمیفته و دهه 1980 در آمریکای لاتین دهه از دست رفته لقب میگیره. حتی عده‌ای هم آمریکای لاتین رو در کنار آفریقا قرار دادن که تاریک‌ترین قاره در عرصه توسعه اقتصادی نام گرفته بود. خلاصه اینکه تمام آمریکای لاتین و پرو هم که یکی از همین کشورهای این منطقه است، درگیر بحران‌های اقتصادی و سیاسی حل نشدنی شدند. اقتصاددان‌ها و سیاستمداران و کارشناسان زیادی درباره دلایل این عدم توسعه یافتگی نظراتی رو مطرح کردند که این وسط اندیشه‌ها و نوشته‌های هرناندو دساتو تبدیل به یکی از عوامل نجات بخش برای پرو میشه. اگه بخوایم حرفای دساتو و نتایج اون رو توی یک جمله خلاصه کنیم، اینجوری باید بگیم. اون میگه که کاغذبازی‌های دست و پاگیر و موانع قانونی که برای ایجاد و رشد کسب و کار توی پرو وجود داره، مردم رو به سمت بازارهای غیر رسمی میکشونه. بازارهایی که هیچ نظارتی روشون نیست و خودشون راه خودشون رو باز میکنن و اینجوری به حرکت ادامه میده این بازار. بازارهای غیر رسمی که بخش عظیمی از تجارت پرو در اون صورت میگیره و حتی همونطور که از اسمش هم مشخصه اصلا وجهه قانونی نداره. دستتون میگه مشکل با خصوصی سازی حل نمیشه. باید محیط اقتصادی رو برای رشد بخش خصوصی مناسب کرد تا این بخش خودش به آرومی رشد کنه. بذارید شرایطی که دساتو و تیم تحقیقاتیش توی پرو با اون مواجه شده بودن رو با چند تا مثال بگیم و بعد بریم به سمت راه حل‌هایی که بهش میرسن. اونا میگن برای کسب مجوز ساخت یک ساختمون دارای سند قانونی توی زمین‌های غیر زراعی 21 ماه زمان نیاز داره. برای کسب مجوز راه اندازی یک مسیر اتوبوسرانی جدید به 26 ماه و برای کسب مجوز قانونی راه اندازی یک کارگاه خیاطی به تقریبا 1 سال کار مداوم 6 ساعته در روز نیازه. دسوتویی که توی 38 سالگی به پرو میاد یک مؤسسه پژوهشی تأسیس میکنه و در قالب این مؤسسه تلاش میکنه تا خودش رسماً مشکلات رو رصد کنه. اون تو سال 1983 تیم از پژوهشگران این مؤسسه رو فعال میکنه و تا میخوان یک کارگاه کوچک پوشاک رو توی حومه شهر لیما که میشه پایتخت پرو برپا کنن و تصمیم میگیرن تا تمام مراحل اداری لازم برای تأسیس رسمی این کارگاه رو مطابق قانون طی کنن. برای این کار یک کارگاه اجاره کردن و ماشین‌های خیاطی و بقیه تجهیزات ضروری رو اونجا نصب می‌کنن و 4 تا دانشجو به همراه یک وکیل به دنبال انجام مراحل اداری تأسیس کارگاه می‌افتند. این تیم تلاش داشتن تا بدون مراجعه به واسطه‌ها یا به عبارتی پارتی بازی‌ها کارشون رو انجام بدن. یعنی دقیقاً کاری که قرار اکثر مردم عادی انجام بدن. اونا تصمیم داشتن فقط زمانی رشوه بدن که علارغم رعایت همه الزامات قانونی دیگه هیچ راهی به جز رشوه دادن وجود نداشت. توی این تجربه برای سرعت بخشیدن به روال کاری 10 بار از اونا رشوه خواسته شده بود و اونها 2 بار مجبور شدن تا رشوه رو بپردازن، چون راه دیگه عملا وجود نداشت و اگه رشوه نمیدادن دیگه راهی برای ادامه نبود و پروژه اونها متوقف میشد. این تیم هر روز به مراکز اداری مختلف میرفتن و از این اداره به اون اداره سر میزدن و یادداشت برداری میکردن و مراحل مختلف رو زمان میگرفتن. اما نتیجه این شبیه سازی خیلی جالب بود. این پژوهش نشون داد که یک شخص معمولی باید 289 روز درگیر کسب مجوز برای یک کسب و کار ساده باشه. تقریبا 10 ماه دوندگی و صرف هزینه‌های چند برابر درآمد ماهیانه یک شخص برای گرفتن مجوزها از ادارات مختلف باعث میشه تا مردم معمولی برن سمت همون بازارهای غیر رسمی که گفتیم. دستاتو توی کتاب راه دیگر نشون میده که فعالیت‌های غیر رسمی مثل دستفروشی نقش مهمی رو توی اقتصاد شهر لیما و کشور پرو داره. اون میگه که بخش غیر رسمی توی لیما به تنهایی 440 هزار نفر رو در استخدام داره و 48% جمعیت فعال اقتصادی پرو و 61% ساعات کاری به فعالیت‌های غیر رسمی مشغولن. 95% حمل و نقل عمومی توی لیما غیر رسمیه و 50% جمعیت لیما توی خانه‌های زندگی میکنن که به صورت غیر رسمی ساخته شدن. اما از این جالبتر اینه که 83% بازارها توی پایتخت رو کارآفرینان غیر رسمی ساختن. این اعداد و ارقام نشون میده که فقرای پرو بدون کمک دولت راه مستقل خودشون رو پیدا کردن. در واقع اگه بخوایم دقیق تر بگیم، منظور از اقتصاد غیر رسمی فعالیتی هستن که اگرچه مشروعن و برای کشور مطلوب هستن، ولی باید غیرقانونی انجام بشن. مثلا دستفروش‌های دوره‌گرد در خدمت رفع نیازهای مردم فعالیت میکنن. در قدم اول اونا کاسبن و اهداف مشروعی دارن. اما باید از روش‌های غیرقانونی مثل زیر پا گذاشتن قوانین مصوب، رعایت نکردن قانون کار و پرداخت نکردن مالیات کارشون رو انجام بدن. چون هیچ راه دیگه‌ای برای این نداره. اونا نمیتونن خودشون رو وارد اقتصاد رسمی کنن و به ثبت برسونن. چون اقتصاد رسمی گفتیم هزینه‌های بسیار سنگینی رو واسهشون به وجود میاره. از طرف دیگه گفتیم که بیش از 60% ساعت کار توی بخش اقتصاد غیر رسمیه. یعنی اگه 10 ساعت کار در روز وجود داشته باشه، دولت فقط 4 ساعت کار رو میتونه مدیریت کنه. جالبه این 60% نیروی کار تقریبا 39% تولید ناخالصی داخلی کشور پرو رو هم میسازن و این نشون میده با اینکه جمعیت زیادتری هستن اما بهره‌وری کمتری رو برای محصول دارن. چرا؟ چون نمیتونن برای ضمانت اجرای قراردادهای خودشون به دادگاه‌های رسمی برن، چون نمیتونن خودشون رو در برابر ریسک‌های مختلف بیمه کنن و به طور خلاصه چون نمیتونن حقوق مالکیت تضمین شده ای رو داشته باشن. اما یه نکته جالب دیگه، یادتونه که گفتیم دسوتو یک آزمایش طراحی کرد و طی اون خواست که یک کارگاه خیاطی رو توی پرو تأسیس کنه که گرفتن مجوزها تقریبا 290 روز زمان و کلی هزینه واسش داشت. بعد از مدتی دسوتو از یک استاد دانشگاه آمریکایی میخواد تا همین آزمایش رو اونجا هم تکرار کنه. راستش نتیجه برای من بسیار حیرت آور و یه جورایی غیر قابل باور بود. این استاد دانشگاه فقط 2 ساعت نیاز داشت تا بتونه مجوزها رو بگیره، اون هم از طریق تلفن و پست، و این میشه دقیقا تفاوت بین هزینه قانونی بودن توی پرو و آمریکا. توی پرو اجرای قانون برای فقرا پرهزینه است. اجرای قانون اونقدر پرهزینه است که محروم ترین بخش جامعه رو از حضور توی بازار رسمی و قانونی محروم کرده، چون مردم با درآمد کمی که دارن نمیتونن هزینه های رسمی بودن رو پرداخت کنن. اما مسئله اینجاست که این غیر رسمی بودن فعالیت ها هم هزینه های زیادی رو برای مردم ایجاد میکنه. اونا نمیتونن رسما قراردادی ببندن که پلیس و سیستم قضایی کشور به این قرارداد استناد کنه و یه جورایی ضمانت اجرایی هم نداره. غیر رسمی ها دائما باید استرس داشته باشن که به زودی باهاشون برخورد میشه. همیشه مجبورن رشوه و کمیسیون به مقامات دولتی بپردازن تا گیر نیفتن. جالبه مالکای کسب و کارهای غیر رسمی که باهاشون مصاحبه شده گفتن همیشه بین 10-15% درآمد ناخالص خودشون رو رشوه میدن تا همینجوری غیر رسمی و ناشناس باقی بمونن. راستش از این دست موارد خیلی زیادن، اما دسوتو یکی از مهمترین مشکلات پرو رو قوانین بد و نبودن قانون مناسب میدونه. در پرو هر سال 27400 قانون به تصویب میرسه، یعنی 111 قانون در روز کاری. قوانینی که هیچ نظارتی روی اونا نیست و بیشتر دست و پاگیرن تا کمک کننده. دستاتو میگه اون چیزی که اجازه نمیده فقرا زندگی بهتری داشته باشن قوانین پر دردسر، پر هزینه و تبعیض‌آمیز دولتی هن. به جز اینها یک عامل مؤثر دیگه هم نبود نهادهایی مثل حقوق مالکیت بر منابع اقتصادیه. اما در مجموع دستاتو مخالف رانت و امتیازات ویژه برای فرادستانه و توی پرو اونو پشتیبان آرمانهای طبقه پایین و متوسط جامعه میدونن. دستاتویی که دولت پرو رو دولتی بوروکراسی و قانون زده یا به عبارتی پر از قانون میدونه که باز توزیع ثروت ملی رو مهمتر از تولید ثروت میدونه. اون میگه توی این نظام فرادستان تجاری و مدیران دولتی در راستای منافع خودشون سیستم و قوانین رو دستکاری میکنن. با این حال باز هم غیر رسمی ها با تمام موانع کار خودشون رو انجام میدن و بازار خودشون رو میسازن. این پژوهشگر اونا رو به کارآفرینان پردل و جرأت تشبیه میکنه که تو شرایط نامساعدی کار میکنن. اون غیر رسمی بودن رو واکنش توده ها به بوروکراسی بیمعنی و خودپسندانه گروه های در قدرت میدونه و میگه اگرچه غیر رسمی بودن عملا غیر قانونیه، اما غیر اخلاقی نیست، چون هیچ ضابطه اخلاقی رو نقض نمی کنه و انتخاب این شیوه زندگی رو فقط از سر ناچاری و برای امرار معاش میدونه. به خاطر همین مقررات زدائی، رفع تبعیض و قانونی سازی سریع، ساده سازی اداری، خصوصی سازی و حذف حمایتگرایی و تشویق تجارت آزاد رو راه حلی برای اکثر فعالیت‌های تجاری میدونه و فقرا رو قربانیان بوروکراسی بیش از حد و نظام قضایی ناکارآمد میدونه. اون عقیده داشت که دولت باید محیط کسب و کار رو سالم، امن و رقابتی و شفاف کنه تا همه بتونن کسب و کارهای مورد نظرشون رو راه بندازن. اما خیلی از طبقات فرادست و سطح بالای پرو ترجیح میدادن تا این گروه های غیر قانونی رو سرکوب کنن. به خاطر همین دسوتو به خاطر فعالیت ها و همایش ها و کتاب هاش و مبارزاتش با راندخاران و انحصارگران دشمنای زیادی رو هم پیدا میکنه و حتی تو سال 1992 دفتر کارش منفجر و خودش هم به رگبار بسته میشه. اما جون سالم به در میبره و ادامه میده راهش رو و خلاصه اینکه دسوتو تحولی رو در پرو و تفکر اقتصادی دنیا به وجود میاره. اون و تیمش کارهایی میکنن که دستاوردهای بزرگی رو به همراه داشته. اولین چیزی که از اقدامات دسوتو میشه فهمید اینی که به جرأت میتونیم بگیم این تفکر غلطه. تفکری که میگه میشه جامعه رو مستقیماً با وضع قانون به هر شکلی کنترل و اداره کرد. وقتی کلی قانون اشتباه و دست و پاگیر و بدون توجه به انگیزه های مردم تصویب میشه، نتیجهش میشه این که مردم میرن به سمت بازارهای غیر رسمی. این نکته نه تنها در پرو بلکه در تمام کشورهای دیگه هم قابل اجراست. اما اگه بخوایم جزئیات دستاوردهای دسوتو رو بگیم فکر کنم زمان زیادی صرف بشه. این جزئیات رو میتونید از توی منابعی که داخل کانال تلگرامی با آدرس The Gate of History میذاریم بخونید. اما به طور خلاصه محاسبات انجام شده نشون میدن که بین سالهای 1991 تا 2002 که بیشترین حجم اصلاحات توی پرو انجام شد، فقرای این کشور تونستن مالک قانونی دارایی های خودشون بشن. اونا تونستن برای خونه هایی که غیر قانونی ساخته شده بود سند بگیرن و از این اسناد برای گرفتن وام و شروع کسب و کار قانونی استفاده کنن. حدود 250 میلیون دلار در هزینه های کاغذبازی و تشریفات زائد اداری مالکان رسمی شده صرف جویی شد، چون زمان رسمی شدن املاک از حدود 7 سال به حدود 45 روز کاهش پیدا کرد. به عبارت دقیق تر تعداد مراحل اداری از 207 مرحله به 30 مرحله و تعداد ادارات محل مراجعه از 54 اداره به 4 اداره رسیده بود. 380 هزار کسب و کار تجاری که بیشتر اونها مربوط به فقرا بودن رسمی شدند و این کسب و کارهای جدید تونستن 560 هزار شغل قانونی جدید ایجاد کنند و سالانه 300 میلیون دلار مالیات به دولت بدن. در واقع اگه بخوایم این قسمت رو جمع‌بندی کنیم میتونیم اینجوری بگیم که دسوتو و همکارانش فهمیده بودن که مشکل کارآفرین نبودن یا سرمایه نداشتن و یا تنبلی و کمکاری فقرا نبود. در حقیقت فقرا برای زنده موندن همه این کارها رو انجام میدادن، اما مشکل وجود موانع ورود برای تبدیل به شرکت ها بود. موانعی که به مردم اجازه ورود به بخش رسمی اقتصاد رو نمیداد. دسوتو اومد و به تمام این موانع عدد داد و بهشون کمیت بخشید و در نهایت گفت که این فقرا سرمایه‌های زیادی دارن. تنها مشکل اینه که سند درستی ندارن و سرمایه بدون سند هم یک سرمایه مرده است. پس ایده بعدی اون زنده کردن این سرمایه‌ها بود که گفتیم چه تأثیری رو هم روی اقتصاد پرو داشت. در پایان فکر میکنم واقعا جای چنین تحقیقاتی توی ایران هم خالی باشه، یا شایدم اگه انجام شده من از اونو بیخبرم. حالا با همه این توضیحات به نظرتون برای راه اندازی یک کسب و کار توی ایران یا توی کشوری که دارید زندگی میکنید چند روز باید دوندگی کرد؟ به نظرتون درگاه ملی مجوزها توی ایران چقدر میتونه مؤثر باشه و این مشکلاتی که توی ویدیو بهش اشاره کردیم رو رفع کنه؟ لطفاً نظرتون رو توی بخش نظرات واسمون بنویسید. من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخی که شما مشاهده کردید. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.